ماه رمضان عرض کردیم که ماه مکالمه بین رب و عبد هستش، ماهی هستش که از مصدر وحی نزول الهی صورت میگیره، از مصدر عبد صعود دعا و مناجات به ناحیه مقدس خداوند متعال. دعا دو تا سود داره. من چون شب آخرم هستش و انشالله از شبهای دیگه اساتید بزرگوار دیگری محضر شما هستن و میخوام مطالبم رو جمع کنم. دعا دو خصوصیت داره. اول که آرام بخش روح عبد هست در گرفتاری. میگو از کجا بفهمم خدا هست؟ میگو وقتی که انسانی که در شدایت و سختی ها از همه جا منقطع هستش، یه روزنه در دلش از اون خداست، اون که میتونه کارشو حل کنه، میگه اون خداست. مثل گرفتاری هستش که در دریا افتاده داره غرق میشه، هیچ چیزی نیست که دست بهش بگیره و نجات پیدا کنه، میگه اما یه امیدی داره، اون امیده خداست. یعنی آرام بخش روحه، روح انسان رو آرام میکنه. و دوم جنبه گره گشایی داره، یعنی اینکه من کارم حل میشه. دعا خیلی وسیع هستش، مطالب زیادی براش هست. من هم اساره خلاصه شاید 30-40 جلسه رو در این چند شب که توفیقی محضر برای بنده حقیر شد که محضر شما خوبان برسم عرض کردم. پس دعا یعنی اینکه تقاضای از خداوند متعال و اجابت از ناحیه خدا. این نکته مهمیه. عرض کردیم در اهمیت دعا که الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العباده. دعا سلاح مؤمن هستش، دعا مخ و اون مغز عبادت هستش، و اون مؤمن اگر بخواهد به جایی برسد با اسلحه و اون هم دعا. و ماه رمضان هم اصلا ماه دعا هست، ماه دعا هست. چند تا نکته رو میخوام محضر شما عرض کنم. اولین نکته این هستش که چرا بعضی از وقتها دعامون به اجابت نمیرسه. این نکته مهمیه. بعضی وقتها دعا به اجابت نمیرسه، چون نرسیدن به اجابت دعا بی ایمانی میاره، یعنی ضعیف شدن ایمان میاره، که این همه من خدا رو خوندم، این همه من گفتم یا الله یا ربا مولای من آقای من، ولی هیچ جوابی نشنیدم. وجود نازنین حضرت زین العابدین سلام الله علیه این رو بیان میکنن در تحف العقول. میفرماین که المؤمن من دعائه علی ثلاثه. دعای مؤمن سه قسمت داره، یعنی به سه جا میرسه. اما ان یدخر له، اولین نکتهش اینه که ذخیره آخرتش میشه، ذخیره آخرتش میشه. اون چیزی که استعجالاً و استقبالاً در دنیا براش خوب نیست در آخرت بهش میرسه. به این دید نگاه کنید. امام صادق علیه السلام میفرماید فردا قیامت خداوند متعال پرونده انسانها رو بهشون میده، بعضیها رو میگه نگاه کنید. نگاه میکنه، تعجب میکنه، میگه خدایا من این کارا رو انجام ندادم که، اشتباه نوشتید، پرونده کسی دیگه است، جا به جا شده شاید. میگه نه، پرونده خودته. میگه من کارهای خوب انجام ندادم که. میگه این اثر اون دعاهایی که در دنیا کردی و اجابت نشد، ما برات حسن و حسنه نوشتیم، ما برات خوبی نوشتیم. برای همینه که میگه دعاتو تو انجام بده، تو مأمور وظیفه ای. حالا نتیجه حاصل شد، حاصل شد، حاصل نشدم نه اینکه خلاصه دل سرد بشی. و اما ان یعجل له، یا اینکه به دردش میخوره، خدا به صلاحش میدونه اجابت برسونه. مثل پدریه که ما میگیم به پدرم، میگیم پدر جان، یه نوجوانی جوان میگه پدر من درخواست دارم، پدر میگه الان به صلاحت نیست من این کارو برات انجام بدم، اما برات ذخیره میکنم، اما برات ذخیره میکنم، اون روزی که نیاز داری برات خلاصه این رو میارم تو میدون. خدا میگه اینطوریه. اما بعضی جا نه، خدا به صلاح ما میدونه. خب خدا صلاح ما رو میدونه یا ما خودمون؟ قطعا خدا. کسی که انقدر به ما وجود نازنین زین العابدین سید و ساجدین در بازار میرفت یک بچه زمین خورد، مادرش مثل باز شکاری رسید بالا سرش. حضرت فرمودن که کی در عالم هستی مهربان است؟ گفتن که یبن رسول الله، دیگه مشخصه دیگه، چه کسی مهربانه؟ مادر دیگه، دیدید که مادر مثل باز شکاری رسید بالا سرش. حضرت فرمودن خدا از مادر مهربان تر است. اینجا این نکته رو بگم، اصلا بلاء خدا هم رو لطف خداست، بلاء خدا هم رو لطف خداست. شما امروز پدری مادری بچهش خطا کنه، رو دستش بزنه، داد بزنه، باهاش که خصومت نداره، که میگه دوستت دارم، چون دوستت دارم نمیخوام به کار خطایی کشیده بشی داد دادم سرت. اتفاقا این داد زدنه رو مهربانی بوده. اینو عزیزان نوجوان خیلی دقت کنن، این خیلی نکته مهمیه. بلا در دنیا، حالا یه بحث ابتلا هست که خیلی بحث مفصلیه که اصلا ابتلا چیست و چرا ما باید بلا بکشیم؟ خدایی که مهربان هست چرا ما رو مبتلا به بلا میکنه؟ خود عیار ما رو بسنجه. یکی از نکات بلا این که عیار ما رو بسنجه و بعد حاصل و نتایج خیلی خوبی داره. یه نمونهش با شما بگم. میدونی که حضرات معصومین هم بلا براشون بوده، وجود نازنین موسی بن جعفر سلام الله علیه امام کاظم، خداوند متعال بلا رو در قالب زندان برایشون آورد. میخواست یک خلاصه بلایی بر سر شیعیان و محبین بیاد، حضرت فرمودن خدایا این بلا رو من به جون میخرم، چون امام که رفیق و شفیق، امام مثل یک رفیق شفیقه، مثل یک پدری مهربان هست، دلش نمیادش که امتش به اذیت بشن و به سختی بیفتن، به سختی بیفتن. میگه من این بلا رو به جون میخرم، در قالب زندان برای حضرت موسی بن جعفر میاد. حالا این بحث بحث مفصلیه. و اما ان یدفع عنه بلاء یرید ان یصیبه، بلا از او دفع میشه. نوبت محضر پیامبر گفت یا رسول الله من خیلی دعا میکنم، دعاها مستجاب نمیشه. پیامبر گفت یادت فلان جا در معرض این بودش که از دنیا بری؟ گفت بله یا رسول الله. گفت دیدی برای دفع بلا شو؟ گفت بله. گفت علتش اینه که زیاد دعا میکرد. یادته. این یادته ها در زندگی های ما هم زیاده، بلا ازمون دفع میشه. پیامبر فرمودن دعا اجابت نشود بلا دفع میشه، بلا دفع میشه. این خیلی نکته مهمیه. ماها چون یه نکته هم هستا، ماها چون یه ذره دید مادی داریم به این مباحث، یه ذره دیدمون مادیه، ذره دیدمون معنوی کنیم، بعد واگذار کنید. در زیارت امین الله ما داریم واله، واله بشیم. یعنی چی؟ یعنی این که میگه شما اصلا به این نکته برسید، نستجیر رو بالله البته، که اصلا حضرت رضا هیچ کاری برای شما نمی کنه. اما میگیم که یا علی ابن موسر رضا یا ابل حسن، شما انقدر بزرگ هستی، انقدر جایگاه رفیعی داری، ولو این که کاری هم برای من انجام ندی، شما قابل احترام هستید، قابل زیارت هستید. میگه خدا هم اینجوری ببین، اصلا واگذار کنید به خدا، خودش صلاح بدونه بهترین ها رو برای ما انجام میده، بهترین ها رو برای ما انجام میده. ما های ذره عجول هستیم، انجام بشه میگیم مثل حالا ما های ذره کار معلمی که میکنیم هم تو مدرسه و دانشگاه، این دانش آموزا و دانشجوهایی که نمره میگیرم یا خودم گرفتم ها، نمره نگیرم یا استاد من نمره نداد. یعنی ملاکشون اینه. بعد نزد خدا هم همینطوره دیگه، کار انجام میشه، خودم تلاش کردم، یا خدا خواست. تو خدا رو ندیدی؟ خدا رو ندیدی؟ این یه نکته که محضر شما عرض کردم. یک سری نکاتم موانع استجابت دعاست که دیشب چند تاش رو گفتم، هم شرایطش رو گفتم، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، طهارت داشتن، رو به قبله نشستن، همین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اینا در دعا اثر داره، دعا اثر داره. عرض کردم دارم خلاصه مرور میکنم مطالبم رو. در دعا وسیله خیلی مهمه، چند تا نمونه رو خدمتتون عرض کردم، هم از زیارت جامعه کبیره محضرتون عرض کردم، هم از لسان حضرت جواد سلام الله علیه که خطاب مادرش رو صدیقه طاهره میفرماین قد طهرنا به ولایتک به واسطه شماست، که من اصلا ما نیاز به وسیله داریم، نیاز به وسیله داریم، نیاز به وسیله داریم، اصلا ما بدون وسیله به جایی نخواهیم رسید، اونم حضرات معصومه. مطلب دیگه‌ای که در وسیله هستش حب الله، که ما چقدر عاشق خداییم. میگو اگر میخوای ببینید خدا چقدر شما رو دوست داره، ببینید شما چقدر خدا رو دوست دارید، چقدر حرف خدا رو گوش میکنید. گفت در ده لیلی و در ده مجنون جلسه ای بود، این دو نفر قرار بود به هم برسن، گفتن چه مصیبتی این دو به هم برسن، جلسه ما رو به هم میزنن. چون عاشق وقتی به معشوق خودش که میرسه هی میخواد خودش رو خلاصه اون جلوه های خودش رو نشون بده، هی میخواد خودنمایی کنه. خودنمایی اینجا خوبه اتفاقا، میخواد بگه من تو رو خیلی دوست میدارم، من خیلی تو رو هی میخواد حرف بزنه. جناب موسی وقتی رفت به کوه طور خداش یه سوال کرد، این عصا چیه؟ گفت هی صحبت کرد. چون میخواستش که با معشوق خودش خلاصه عشق بازی کنه، که اگه خدا بهش نمیگفت جناب موسی دیگه بس است، میگه تا قیامت موسی حرف میزد، صحبت میکرد، میگفت این دو به هم رسیدن. خلاصه جناب مجنون شروع کرد به خلاصه جلوه نمایی در محضر لیلی. لیلی بهش گفت بس است، به قول معروف لال شد. میگفت تموم شد، رفتن دیدن مجنون لال شده، گفتن عجب، این که خیلی بلبل زبون بود، این که خیلی حرف میزد، این که خیلی شیرین سخن بود، چه کارش کرد لیلی که این لال شد؟ میگفت به گوش لیلی رسید که آقا مجنون لال شده. گفت بهش بگید که من اونجا گفتم حرف نزن، نه اینکه دائما تو دیگه حرف نزنی. حرف گوش میکنه، حرف گوش میکنه. بذارید این نکترم بگم، شاید به بحثم نباشه، اصلا در وادی عشق و عاشقی اگر وارد بشید، این شعر خیلی قشنگه، آه من العشق و حالاتهی احرق قلبی به حراراتهی. میگه عشق آدم رو میسوزونه، عشق آدم رو میسوزونه، احرق قلبی به حراراتهی. خب این عشق بعد برای کی باشه؟ عشق نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام، عشق به خدا. اصلا با عشق با حضرات معصومین ما به حب الله میرسیم. چرا؟ چون پیامبر فرمود که هر کی از حسین را دوست داشته باشد خدا را هم دوست دارد. فرمود هر کس که پیامبر را دوست داشته باشد خدا را هم دوست دارد، خدا را هم دوست دارد، چون واسطه فیضش هست. این ارتباط عبد و خلاصه مولا باید خوب برقرار بشه، ماه رمضان وقتشه، فصلش. من به نظرم در سال دو وقت فصل این هست، فصل اینه که تجدید کنیم این بحث بین عاشق و معشوق. یکی محرم است که روزه ها محفل خوبی است که ره گم نشود، یکی هم ماه رمضان هست، و اتفاقا مقدمه اون ماه محرمه طهارت در ماه رمضان هست. بعد اینو میذاریم در کنار این که هر کس رو که خدا خیرش رو بخواد حب به خودش در دلش میذاره. بعد اینو میذاریم در کنار این که میگه حالا چون حب به من در دلت هست عاقبت به خیرت میکنم با محبت بر سید و شهدا سلام الله علیه. ببینید چقدر قشنگه، اینا رو کنار هم بذارید چقدر قشنگ میشه. اون وقت دیگه دلتون میاد در خونه کسی دیگه برید، اون وقت دلتون میاد عاشق کسی دیگه ای باشید، اصلا کسی دیگه عیارش هست. ما تو دوستی اینو میگیم دیگه، میگیم با کسی دوست شو که شأنیت رو داشته باشه، حد تو داشته باشه، اصلا این کفیت هست دیگه. میگیم برای ازدواج هم همینه، با کسی ازدواج کن که حد و اندازه شما رو داشته باشه، نه اینکه بعد این دل محل حب الله است، یه تابلو بزرگ باید بزنیم جلوی قلبمون و جلوی دلمون بزرگ با نورافکنهای بزرگ که اینجا محل ذکر خداست. از ریختن رحمت بر کسی که اینجا زباله نریزه، رحمت بر کسی که اینجا زباله نریزه. زباله چیه؟ گناهه، کید و مکر شیطانه. اینجا محل حب خداست. القلب و حرم الله، قلب محل حرم خداست. اگر این قلب حرم خدا شد، نشعاتش در عبادت ما مشخص میشه. برای همین باز میگن اگر خدا رو دوست داری، ببین نماز تو چطور میخونی، ببین روزه تو چطور میگیری، ببین زیارت تو چطور انجام میدی. پس یکی از موانع دعا این هستش که ما نسبت به عبادت هامون کاهلیم. نماز اول وقت به قول مرحوم استاد ما میفرمودن که قبلا کسی قبل از اذان صبح بلند میشد و یک ساعت دو ساعت قبل از اذان صبح بلند میشد تهجدی میکرد اولی الله میشد. الان کسی دم اذان صبح نمازشو بخونه دیگه فکر کنم اولی الله بشه. کاهلی در نماز، سبک شمردن نماز. میدونی که سبک شمردن نماز بدتر از ترک نمازه؟ اون که هیچی، تکلیفش مشخصه، همون فاصله بین ایمان و کفر ترک نمازه، اصلا اونو کارش نداریم ما. اما این که امام صادق میگه که مستخف صلات، کسی که نماز رو خار کنه، یعنی این که شما یکی از مسئولیتش نماز اول وقت نخوندنه. بعد میدونید که نماز اول وقت خلاصه فضیلت داره، حسن داره. نماز آخر وقت فقط رفع تکلیفه، فقط رفع تکلیفه اول وقت. این مانع دعاست. بعد شما میدونید که یکی از ما پنج دعای مستجاب داریم روزانه، اونم بعد از نمازامونه. برای همین یه نماز تموم میشه، عرض کردم یه شب ماها بعضن، حالا تو مسجد من اینو خیلی میبینم، نماز سلام اول سر سجاده است، سلام دوم نیمخی، سلام سوم دیگه جلوی در گیوه ها زیر بغل رفته. بابا یه دقیقه بشین، یه ذکر بگو، یه سجده ای برو، یه دعایی کن. بعد خدا میگه نمازش روش برگردونید. این که اصلا ما رو به قول معروف تحویل نگرفت، یعنی با ما کاری نداره که، با ما کاری نداره که. یکی از موانع استجابت دعا مال نامشروعه، لقمه حرامه. آمد محضر پیامبر عظیم الشان، گفت یا رسول الله دعا مستجاب نمیشه. حضرت فرمودن که طهر مالک، برو مالت رو پاک کن، برو مالتو پاک کن. کسی که از راه نامشروع مال به دست میاره، دیگه حال عبادتش گرفته میشه، حال دعا ازش گرفته میشه، حجاب میشه بینش. مالتو پاک کن، خیلی نکته مهمیه، مالتو پاک کن. مرحوم آقای عرض کنم کشمیری رضوان الله تعالی علیه تأکید میگن گفت افطارها رو خونه خودتون باشید. آقا چرا؟ گو افطارها رو با یه مال پاک و طاهر تهیه کنید، خونه خودتون باشین، که این تفضلات الهی موقع افطار در خونه خودتون نازل بشه. حتی من نمیگم نرید افطار جایی، نه برید اتفاقا. اتفاقا میدونید که اینم بازم بحث فقهیشو بگم، حالا اینکه شما اصلا نیاز نیستش که تحقیق کنید که حالا این از راه حرام از یا راه حلال، نه اینطوری نیست. اگه یقین 100% هم حتی داشته باشی، بعدش بگه بیا بیرون برو خمس رو حساب کن و بده. اما این نیستش که بگه حالا من مگه دیگه خیلی از حرام من شمس باشه، که حالا اون بحثای فقهی خودش رو داره. فرمودن ولا تدخل فی بطنک الحرام. حضرت میگن که چرا در شکمت مال حرام ریختی؟ این دعات مستجاب نمیشه، دعا مستجاب نمیشه. اصلا شما میدونید که روز عاشورا سید الشهدا سلام الله علیه رو کرد به لشکریان یزید، گفت علت این حقیر بودن، خار بودن، پس بودن شما که مقابل حجت خدا ایستادید و قرار خلاصه ما رو به شهادت برسونید، این حقیر بودن شما علتش اینه که در شکمهاتون آتش ریختید، آتش ریختید، یعنی از راه نامشروع مال به دست آوردید. میدونید که عزیزان نسل رو به هم میزنه، یه مال نامشروع نسل رو به هم میزنه. برای همین میگه قانع باش، کم به دست بیار اما پاک و پاکیزه باشه، طاهر باشه. بعد خدا همش برکت میده، خدا همش برکت میده. اما باد آورده رو بادم میبره دیگه. پولی که به راحتی به دست بیاد به راحتی هم از دست میره. این رو عزیزان جوان خوب توجه کنن. اما پولی که برایش زحمت بکشی نه، به راحتی از دست نمیدی. این یکی از موانع اجابت دعاست. یکی دیگر از موانع اجابت دعا عاق والدینه، که خدا نصیب کسی نکنه. امام سجاد علیه السلام فرمودن اگر کسی دعایی کند و در دعای خودش پدر و مادرش رو دعا نکنه دعاش مستجاب نمیشه. احترام پدر و مادر واجب، ولو این که خدایی نکرده نستجیر و بالله پدر و مادر حتی کافر هم باشه میگه اطاعتشون واجبه. مگه در واجبات بگه خدا نماز نخوند اونجا میتونه حرفش گوش نکنه، نمازو بخون. بگه روزه واجب نگیر. حتی اگر پدر و مادر نوجوانای عزیز بهتون بگه روزه مستحبی نگیرید نباید بگیرید، اصلا روزه شما حرام میشه. اگر سفری به شما بگن نرید و شما بگید سفر شما حرامه، باید نمازاتون رو کامل بخونید. احترام پدر و مادر، عرفان میخوای پدر و مادر، خدا میخوای پدر و مادر. دو اولیاء الله در خانه ما از ما قدرشون نمیدونیم. دو اولیای خدا، پدر و مادر. و قرآن چقدر به پدر و مادر تأکید میکنه، احسان به والدین، احسان به والدین. بعد احسان به والدین هم منقطع نیستا. این نیستش که من به یه سنی برسم دیگه از ولایتشون خارج بشم قطع بشه، نه. حتی میدونید که احسان به پدر و مادر در وقتی هم که از دنیا میرن بر ما واجبه که بریم سر مزارشون دعا براشون کنیم، خیرات براشون بدیم. یکی از جاها که حالا بحث بعدیمه، دعا در یک مکان و در یک زمان. یکی از مکانهایی که فرمودن دعا مستجاب میشه سر مزار پدر و مادره، میگهشون حاجت بخواید. اونها چون واسطه به وجود آورنده ما هستن، واسطه ما، وجود ما به واسطه پدر و مادره دیگه. چون واسطه وجودی ما هستن و در نزد خداوند متعال جایگاه بالایی دارن و بعد منقطع از دنیا شدن، چون اموات وقتی از این دنیا میره، انسان از این دنیا میره منقطع از مادیات میشه دیگه، مادیات درش معنایی نداره، دستش بازتره. برای همین میگه سر مزار اولیای خدا میرید، علما شهدا رو حاجت بخواید، دستشون باز اونور. پدر و مادر یکی از اوناست. میگه هر وقت کارم گیر میافتاد میرفتم سری به زهرا، یه سجاده کنار قبر پدرم پهن میکردم، دو رکعت نماز میخوندم، هدیه میکردم بهش و دعا میکردم پدر جون من این کارم گیره. میگه به طرفت العین کارم حل میشد. خب تا زنده است قدرشو بدون. گفت قدر آینه رو بدون تا هست، نه در آن وقت که افتاد و شکست. خیلی آقا دو امامزاده در خانه شماها دارید، اونم پدر و مادره. ما قدر نمیدونیم، ما قدر نمیدونیم. دو اولیای خدا در خانه هامون از پدر و مادر. انقدر که تأکید به پدر و مادر شده خدا میدونه. بعد شما ببینید در کنار خداوند متعال در آیاتی که برای حب پدر و مادر بیان میکنه، در کنار اطاعت خودش اطاعت پدر و مادر رو بیان میکنه. یعنی اطاعت پدر و مادر یک اطاعت توحیدیه، یعنی شما در اطاعت خدا رو میکنید دیگه. از این بالاتر که عرض کردم حضرت سجاد سلام الله علیه میفرماید دعا مستجاب نمیشه اگه برای پدر و مادر دعا نکنی، دعات مستجاب نمیشه. حالا خدا نکنه اینا عاقمون کنن، آهی بکشن. آمد محضر پیامبر گفت آقا فلان مشکل رو دارم. گفت برو به مادرت محبت کن. گفت آقا مادرم از دنیا رفته. گفت برو به خالت محبت کن. وقتی که رب پیامبر آه کشید گفت آقا چی شد؟ گفت کاش مادرش زنده بود، ای کاش مادرش زنده بود. یه دعا براش میکرد. پدرا مادرا در حق بچه هاتون دعا کنید، نفرینشون نکنید خدای نکرده. دعای شما به درجه اجابت میرسه، مخصوصا پدرها. پدرها دعا کنید در حق بچه هاتون، مادرها دعا کنید در حق بچه هاتون. نفرینشون نکنید خدایی نکرده. دعای پدر و مادر استجابت، یکی از جاهایی که دعا مانع اجابت دعا هستش اینه که حق پدر و مادر رو ادا نکنیم، احترام بهشون نذاریم. خیلی نکته مفصلی داره. آمد محضر پیامبر، گویا رسول الله پسرم به من کمک نمی کنه، خیلی هم وضعش خوبه. پیامبر خواستش، گفت تو که وضعت خوبه، دام خوبی داری، انبارات هم که پر غلات هستش، کشاورزی داری، به پدر کمک کن. گویا رسول الله من چیزی ندارم. یه دفعه این رو بهش گفت، گوش نکرد. دفعه دوم بهش گفت، گوش نکرد. دفعه سوم گفت، یا رسول الله من خیلی در میدونی که پدر و مادر واجب و نفقن، یعنی شما پدر و مادرتو صدقه نمیتونید بدید، واجب و نفقه است. یعنی من اگر بتونم کمکش کنم باید کمکش کنم. حتی زکات فطریه رو به پدر و مادر نمیتونیم بدیم، همونطور هم پدر و مادر به فرزندانشون نمیتونن بدن اگه خدای نکرده فرزندانشون فقیر باشن و دستشون خالی باشه، چون فرزند واجب و نفقه است، پدر و مادر هم واجب و نفقه ان. پیامبر خواستش، گفت آقا کمک پدرت کن، من نمیخوام رزقت زیاد بشه، کمک پدرت کن. گفت رسول من چیزی ندارم. گفت آره اتفاقا راست میگی، تو هیچی نداری. راست میگی یا این هیچی نداره، خب چرا ازش درخواست میکنی؟ این هیچی نداره. گفت محضر پیامبر رفت، یکی اومد چوپان اومد گفتش که آقا همه خلاصه داما رو گرگ زد، و یکی دیگه اومد گفت آقا انبارا همه آتیش گرفت. اومد پیامبر گلگی کرد، گفت خب دیگه تو گفتی ندارم دیگه، نداری دیگه. گفت تو وقتی که داشتی خب کمکشون میکردی، تو وقتی که داشتی. این خیلی نکته مهمیه. یکی دیگر از خلاصه موانع اجابت دعا قطع رحمه، قطع ارتباط با فامیله، که پیامبر میفرماین قطع رحم دعا مانع اجابت دعاست. یه بنده خدای از دنیا داشت میرفت، یه اولیای خدا رو من دیدم، گفتن که آقا ایشون یکی از علتهایی که داره به سختی از دنیا میره تو بستگانش ازش راضی نیستن. گفت رفتیم بررسی کردیم، راست میگه اتفاقا تو بستگان کسی ازش راضی نبود. گفت آقا حلالش کن، این بنده خدا آخرین لحظات عمرش که گفت راحت دیگه جون داد. اینا رو شوخی نگیرید، اینا مانع میشه. دعای من به درجه اجابت نمیرسه، دعای من به اجابت نمیرسه. یکی دیگر از نکات تأثیر محل و مکانه، خیلی توی دعا اثر داره. شما ببینید در مسجد، در حرم حضرات معصومین علیهم السلام، شما میدونید که فرمودن که در حرم امیرالمومنین فرمودن کسی وارد بر حرم امیرالمومنین بشه که انشالله قسمت روزیتون بشه به زودی زود مشرف بشید نجف اشرف، فرمودن اونجا کسی تحت قبه امیرالمومنین سلام الله علیه دعا کنه دعاش مستجاب میشه، چون کانون خلاصه تفضلات الهیه. حرم سید الشهدا همینطوره، حرم سید الشهدا همینطوره، حرم علی ابن موسی رضا همینطوره. اینو بگم یادگاری برای شما بماند. فرمودن هر کس اگر سحر و جادویی براش شده بره کنار زری، یکی از خاصیت‌های زیارت امام رضا هم و غم از انسان میگیره. یکی از مباحثی که هم و غم به دل انسان میاره سحر و جادوئه. یکی سحرمون کرده، یکی جادومون کرده. میگه جایی که شما این سحر و جادو از بین میره کنار مزجع نورانی حضرت ابوالحسن رضا علیه الله و تحیت و ثنا هستش. چرا؟ میگه اونجا چون کانون تفضلات الهیه، به قول امروزی ها انرژی مثبت داره، خطوات شیطان اونجا قطع میشه. برای همین شما مکه که مشرف میشید، اصلا وارد بر مسجد الحرام که میشید، این خانه شما رو میگیره، ابهت شما رو میگیره. چرا؟ چون کانون نوره، کانون انرژی هستش، خطوات شیطان اونجا نیست، اونجا دعا مستجاب میشه. محلی که نماز میخونیم، محلی که در خانه نماز میخونیم، اونجا محل اجابت دعاست، چون اونجا ذکر خدا رو گفتید. پس مکان و محل خیلی مهمه در اجابت دعا. جایی که گناه میشود اونجا دعا مستجاب نمیشه، دعا مستجاب نمیشه. اینو باید بهش دقت داشته باش. و نکته آخرم که عرایزم رو جمع کنم، لیس له حظ فی دعاء الصالحین. صدیقه طاهره سلام الله علیها از رسول الله پرسیدن که رسول الله کسی که نماز رو سبک بشماره چی میشه؟ خیلی 15 مورد رو گفتن، یکیش اینه لیس له حظ فی دعاء الصالحین، حظ دعاشو نمیبره، حظ دعاشو نمیبره. در نهایت عزیزان، اگر قرار است به جایی برسید، اگر قرار است به نور برسید، اون معاشقه خودتون بین خدا و خودتون رو درست کنید. این شبا زمانشه، این محفل زمانشه، ازش بخواید، ازش بخواید. خدای بین من و خودتو اصلاح کن. خدای من دوست دارم خیلی باهات عشق بازی کنم. بعد بلا رو برای خودم حسن تلقی میکنم، حس تلقی میکنم. البلاء و حسنن در سوره انفاق میگه دیگه، میگه بعضی از بلاها بلاهای حسنه، مساقش بلای سید الشهدا در کربلا هست. شما ببینید شب عاشورا سید الشهدا وقت میخواد که به خدا عبادت کنه، یک شب دیگه بیشتر به خدا عبادت کنم، یه شب دیگه به خدا بیشتر عشق بازی کنم. کل عرایز بنده در این پنج شب نورانی که در محضر و خدمت شما عزیزان برادران و خواهران گرانقدر بودم این شد که ما اگر قرار است به جایی برسیم و اگر قرار است در خانه کسی بیاییم و در قلباب کنیم، غیر از خدا هیچ جا هیچ خبری نیست. مادر بزرگای قدیم میگفتن دیگه، غیر از خدا هیچ کس نبود، واقعا هیچ کس نیست. عشقبازی سید الشهدا رو ببینیم، خدا اولیاء خودش رو. بعضی وقتا که دعاهامون هم دیر مستجاب میشه، خدا بعضی وقتا اولیاءش رو دوست داره، بنده رو صداش رو دوست داره، میگه دوست دارم این منو داره صدا میکنه، دوست دارم، میخوام صداش رو بیشتر بشنوم. از این بابم نگاه کنید، بعضی وقتا هم که دعا سری مستجاب میشه، از این بابم نگاه کنید که خدا میگه سری بهش بدید بره دیگه، ولش کنید، ولش کنید. یکی از اولیاء خدا که خیلی در محضر خدا آبرو داره، اولیا مخدره زینب کبرا سلام الله علیها هستش، که حضرت حجت فرمودن در شداید و سختی ها به عمه ما زینب متوسل بشید. این بانوی مجلله و مکرمه، کولاک میکنه، دختر فاطمه است دیگه، از زهرا کارهایی رو یاد گرفته، محضر تربیت نبوی داشته، تربیت علوی داشته، تربیت فاطمی داشته. ابهتش رو شما نگاه کنین، این اولیا مخدره. وقتی خطبه میخوند در کوفه، بعضیا میگفتن که ما صدای علی را شنیده بودیم، نکنه علی زنده شده، نکنه علی زنده شده، نکنه علی زنده شده. خیلی این وجود، وجود زی نعمتیه. میگه که مرحوم آقای آملا سلطان علی تبریزی، روزخون معروف تبریز که از اولیای خدا بود، میگه محضر حضرت رسیدم، عدد سعا کردم، فلعندبن نک سباهن و مساهن ولعبکین علی که بدل دمو ادماعا. آجان شما فرمودید که یا جدا، برای شما صبح و شب گریه میکنم، اشکم هم تموم بشه برای شما خون گریه میکنم. این کدوم زمانه؟ آیا مصیبت جدتون سید الشهدا؟ آقا فرمودن خود سید الشهدا هم گریه میکنه. آیا مصیبت جناب علی اکبر؟ فرمودن اگر علی اکبر هم که باشه گریه میکنه. آقا مصیبت قمر بنی هاشم؟ فرمودن اگر جناب قمر بنی هاشم هم بود، چون جناب قمر بنی هاشم غیرتیه، خلاصه اگر ایشون هم بود گریه میکرد. آقا کدوم مصیبت؟ فرمودن مصیبت اسارت عمه ما زینبه. بگم ناله بزنید امشب، محضر زینب کبرا میخوای برسید. یحیای مازنی میگه که من همسایه علی ابن ابی طالب بودم، هر وقتی میخواستن زینب کبرا رو ببرن به زیارت مسجع نورانی پیامبر عظیم الشان، حسنین دور زینب رو میگرفتن. علی سلام الله علیه جلو میرفت، میگفتن که نمیخوایم کسی قامت زینب کبرا رو ببینه. وقتی هم که مزجع نورانی رسول الله میرسیدن، این شمع رو کم میکردن که حتی کسی سایه زینب رو هم نبینه. یا رسول الله، یا امیرالمؤمنین، یا امام مجتبی، یا سید الشهدا، کجا بودید اون لحظه ای که خواهر شما اولیا مخدر رو وارد بر جلسه اغنیا کردن، وارد بر جلسه شرب خم کردن؟ اونجا اومد به زینب گفت که شما رو مفتزح کردیم. زینب بیان داشت که مفتزح اون کسی هستش که خلاصه شرب خم میکنه، مفتزح اون کسی است که مادرش معلوم نیست کیه، پدرش معلوم نیست کیه. نامرد دید که داره زایع میشه، اونجا بودش که چوب خیزران رو برداشت. میدونست که تنها جایی که زینب رو میتونه ساکت کنه زدن به لب و دندان سید الشهدا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.